در جایی که قضا می کند و حکم می کند موقف او و موضع او بر او حکم می کند فرار از مسئولیت به تصدیر با مقامی داره، منصبی داره که منصبش ایجاد می کنه که تصدیر نکنه. انتخون معتبرت هم که ایجاد را اتنام یکم این تخطیر در ایجاز خویش، یعنی در این که خیلی مختصر حرف بزنه و موجز صحبت بکنه مختصر باشه، خیلی دیگه ایجاز و فرمونمالی صحبت نکنه به طور فرمون روزی که فرمون شیمیایی میبینی چی جمعی میزم این کسی داره خطابی که میکنه تلگرافی صحبت بکنه، صحبتش تلگرافی نباشه، اونقدر ایجاز نکنه که جمهور خیلی باید زحمت بکشه تا معنا رو بفهمه. دیدید بعد از تلگراف هایی که میخونید معنیش درست به ذهن نمیاد، حالا هی باید فکر میکنه تو بزنی چی نمیم بکنید. از اون طرف اتنار هم نکنه، خیلی هم کلام میشه تو نده که موجب خستگی و ملالت جمهور بشه. برن ان تكون معتدلة في الإيجاد والإقناع لأن الإيجاد قد يخل بالمعنى إخلال مقاهة المعنى والتسليلو يغى التسليلاء يورث الملاء تسليلا موجود ملاغات مشي حدث الملخانات تختلف بذلك حالات مختلفة لمعصر المستمعين كثاني هستن بسيار آمين اليوم باعت كمام برامات طولاني رو یک مرتبه مستمعین همه عبارت هم از علما دیگه اینجا شما لازم نیست که عبارت چیزی میکنید کلام کلمه معنی تحصیل لفظیش هم بگید، باید وارد بشید در دقائق معنی حدیث فرق میکنید. اگر هم یک مجلسی است که هر دو تیپ مستمع هستن، ادبی عالم هم ادبی جاهل هم، انسان باید به نحوی صحبت بکند که دو طبقه راضی شدن، هم ایجاز داشته باشه هم اطناب داشته باشه. و حالات مختلف است در این ایجاز و اثناء، فقط یکون المستمعونه کلهم او اکثرهم على حال من الذكاء والمعرفه که يحسن في خطابهم الايجاز، فقط یکون المطلوب يستدعي التاكيد والتكرير و گاهی مطلوب امری است که استدعا دارد تاکید و تکرير را، حالا تاکید کنه تکرير کنه تکرار کنه و از تحویل اهمیت بده، تحویل از خود میاد فیحسن و تطویل در اینجا نیکوز تطویل حتی مع المستمعین الاسکی ها، حتی با مستمعینی که خیلی زیرک روشیار هم باشه، ولی که علا کل حاله نیم بسید بر یکی تجمع با تکرار لذی لا فائدت در اون تکرار، ولی اگه تکرار به خاطر تأکید باشه هم، ولی که این تکراری که فائده نداره انسان نباید مرتکبش بشود که جمعی مواقع چه مستمع اهل ذکا باشن و چه مستمع مردم عوام باشن، و که ذالک که ایراد الفاظ مترادفه لا یحسن الاکتام، نیکونیم زیاد کردن از اون الفاظ را. مثلا بگوید ما دنبال خوبی و زیبایی و نیکی هستیم، خوبی و زیبایی و نیکی و اینا همه یکی حسن و اینا یکی بگه دوتا بگه. هشتم هم انتکون خالیت هم نیم الالفاظ قریبه و وحشیه و غیر متبابله، میخوام بگه آقا ما باید در مصرف عناصری که در کشور ما داریم صرف جوری کنیم، نگوید ما در مصرف استقصاصی که در کشور ما داریم باید صرف جوری کنیم، الفاظی مقابله که متبادل باشه و همچنین خالی باشد الفاظ از تعبیراتی که یشمعز زمین هم مستمعون، مثل الفاظ فحشیه، الفاظ فحش رو نگه، حتی اگر هم میخواد نامی از الفاظ فحش ببره به کنایه ببره. منظور از الفاظ فحش معمولا عبارت از الفاظی که دلالت میکند نه اعضای تناسلی بر اسافل اعضا، از اعضا خودی اسافل اعضا را هم راه اسم خودشو نگه بلکه به کنایه بگه، مثلا هم به کار ببره، تو سیوتی خوندی هم کنایه از مایستق به رو بجو، و همچنین خالی باشد الفاظ از تعبیراتی که سبب اشمعاف و بدان مدن مستمعین می شود مثل الفاظ خوشیه. حالا قلقه زودتر و جناب حسیب به تعبیر از معانی آن الفاظ خوشیه فلجسته عمل بدل ها الجنایات باید استعمال بکنه بدن او جنایات را. خب همین مقدار کافی است و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. التطعام تكون مشتملة على المحكمات البديعية والاستعارات والمجازات والتشبيهات إلى آخره. صحبت واجب توابع بود، یعنی اموری که خارج از خطابه است، خارج از جزء خطابه یعنی عمود و اعوان است، اما از جهت آن که موجب مهیا شدن مستمعین برای قبول خطابه می‌گردد، به صنعت خطابه رفت دارد. در گفته شد که توابع در سه قسم است: اموری که مربوط به الفاظ است، اموری که مربوط به معنی و ترتیب الفاظ است، و اموری که مربوط به عهد وجود است. البته باید توجه داشته باشید که مراد ما از لفظ در اینجا لفظ مفرد نیست، چون در بیان درس گذشته ظاهرا اون چی که از مزموعه یه توضیحی که از خارج عرض کردیم چنین نتیجه میداد که منظور از لفظ لفظ مفرده و این رو بیده. ما که میگیم بحث میکنیم از اموری که مربوط به الفاظ است، این چه لفظ مفرد چه لفظ جمله، ولی که این بحثی است که مربوط است به هیئت محسوبی دارد. از این جهت می فرماید مربوط به الفاظ. مهم امری که مربوط به الفاظ است عبارت است از این که لفظ شامل محسنات بدیعی و استعارات و مجازات و تشبیهات باشد. محسنات بدیعی در کتب معانی بیان دیدیم که عبارت است از اون چه که خارج از کلام است، و علاوه بر این که کلام مقتضای حال است، این کلامی که مقتضای حال بود، موجب حرص و زیبایی اون کلام میگرد. که خود محسنات بدیعی در سجه بهتون تحسین میشود ادبه مربوط به لحظه محسنات لحظی بودن و ادبه مربوط است به معنای که از این تعبیر می کنند به محسنات معنوی که در این زمین منظور از محسنات بدیعی محسنات معنوی دار، چون در مطلب دوم محسنات لحظی دار توضیح می کنند. پس خوبه که کلام انسان مشتمل بر محسنات بدیعی نبی باشد. برای شما به محسنات بدیعی معنوی بهترین راه اینه که مراجعه داشته باشیم به کتب معانی بیان مثل کتاب مختصر و یا حتی اول جواب اون فلسفه. یعنی که اینکه کلام مشتمل بر استعاره باشد، استعاره عبارت است از گفتن لازم و اراده کردن منظور. گاه بحث ها خطیب مطلبش را اگر به صورت استعاره ببینه بیشتر درد نمیشیند، بیشتر مورد پذیرش قرار میگیرد، البته به شرطی اینکه این استعاره رابطه بین لازم و منظور خیلی قوی باشد که ذهن مخاطب ظلم تبدیل به مراد و مزید شود. مثلا ما میخواییم برید و توصیفش کنیم به کرم دونست این دون بیدون چنین هم این از این دون بیدون کسی رو زمان یک خاکستر کنیم مراده این اینقدر پیش خدمتی می کنه برای مردم برای مردم کرم بسید می کنن که خاکستر کنیم زیاد خود بیدون کسی رو زمان بهتر بدهیش. نه همینطور استعمال مجاز ما مجاز را که معلوم اشتیاد معلوم معلوم اراد کردن معنام را قیل حدیثی لفظ را از درست و این طور از موارد به زیبایی لفظ چون دونه اضافه می لیکن اشتیاد مثلا وقت ما میخواهیم از بلند مرسل دیدان بچکر تعریف کنیم از این تعریف میکنیم که فلانی همچون آفتاب بلنده یا وقتی که میخواهیم از زیبایی یکبار تعریف کنیم میگوییم فلانی چون ماه هست. در اینجا لفظ ماه و لفظ خورشید حقیقتا برای معنای معنی شدن که قادر صدقه در این انسان نیستن، اما چون این انسان با ما شباهت دارد در زیبایی ما اثبات لفظ ما را بر این کنیم. خب مسلمه که الان در توصیف جمال یک شهر یا جمال یک چیز اگر ما بگوییم این همچون خورشید همچون ماه همچون رو هر که افشان می کنند برای اینکه بیان بکنیم این علم آموده یا برای اینکه از خود گذشتگی شخص را بکتاریم بگوییم این همچون شمعی که می سوزد اما به دیگران روشن را این دهند مسلمان تأثیر تشکیه ها بیشتر خواهد بود. البته این هم باید توجه داشت که کلام دیگران مشتمل بر استعارات تشکیهات و مجازات نباشه. شما اگر مثلا در توصیف یک انسان که میخواد بگید آدم هست زیبا هست از خود گذشتگی داره از عالمیتش تعبیر کنید این شهر همچون خورشید ترک افشانی می کند همچون راه هست و چون شهر می سوزد و به دیگران روشنایی می دهد. اگر تمام جملات یک خطیب مستعدش همه به صورت تشکیل باشه کفر کننده است. بعد جا دید این شخص بسیار عالم است چقدر خدایا از دنیا دنیا مگر یک جامعه بیان از خود گذشتگیش تشکیلش رو بنویسن بگه منظور من همچون شمعی که خود میسوزد و اما به دیگران روشن میکند. فان خاطره کلها لها الاثر الکبیر فی طراوت الکوامع جاذبیته و حلاوته. پس به درستی که این امور همش برای اونها اثر بسیار زیادی در طراوت کلام و جاذبیت کلام و حلاوت و شیرین شدن کلام. منان که یکی من یعلم ان الاستعارات و المحسنات و نحوه ها با تسمع الغرابت و بعد عرف الله، ولی که باید دانسته شود که استعارات و محسنات و مانند آن چون مجازات خالی نیست از یک قرابت و بعدی از سر مردم زید آلمه است و زید چون خورشیده است و خیلی برده و جوری رابطه نزدیک باشید که و مخاطر زود به معنای را منتقل شود. بنابراین سلام هم به خروج به این امور مذکوره از حد اعتدال از حد اعتدال را خارج بشید. و هم به این امیرا یکی ها الاقرب الی طبع العامه
و باید تدابار که مراعات کنند شخص خطیب در این امور اونی رو که نزدیکتر از که تفقیه نمیدونم و یک دورم این ها مانم مسلم اون علم متفق این متکلمت ویر و دور بین بازار از این امور اون که بچه مطبوع است و یک انسانی که متسنده است و متکلمت ویر از این به زحمت کنی رو کنی یک استعاره رو به کار بگیره نه چیزایی که استعاره مشموره و در بکار بگیرش این زحمت لازمی ما يحصل عن مشكلها بالغرباء في مجالس الاختبار لفقط خلاصه ممكن ان محصنات طبيعيه استعراض مجالات تشكيك بكلون للاستقريب في دار مجلس چند دوست ميان چند نفر قريب وقتی دار مجلس دوست ميان حضور این غرباء در مجلس اختبار بودن فایده داره مجلس دوست میده اما این مرگاه نمیدیده در حیلی اصطفا میشه مثل همیشه نمیدونم باید صحبت بکنن و یکس ما انیشتی بکنم و نیکوی خضاوار است که ما شبیه کنیم این استعارات را به قریبانی که در مجلس دیستان حاضر میشن پس به درستی که حضور این قریبان در مجلس دوستان باید ممین فائدت این خوابی از فائده نیم انسان از اونها هم استفاده خواهد کرد ولیکن هم لا خود به انجا اکتر و زیقن و انتباه هم که نصوص الاختفاء ولیکن با چارن تأثیر میکنه تنجیل و انتباهی را عدم گشایشی را در نفوس اصدقا مطلبی بکن این است که جملات مزدرد باشم جملات مقافیدگار باشم تا در دل محتمه بهتر بنشینم دیگه شما میبینید بعضی از این جملاتی که عرفا دارن خیلی دلنشینه چون مزدرد فجعه دارد قافیه هاش با هم می سازد الهی اگر یک دسته بگیری بنده من از عرش بگذرد خنده من چه در نزدیک هم هستش این خوبه انتکون از جملتون انجملون مزدرجتن مزدرج باشن یعنی دوتا با هم ردیف شده باشن موضوع مثل مقاطی موضوع باشن از جهت مقطع هاشون یعنی از جهت مقاطع صوتی مثل هم باشن آخرش کلماتی باشد که قریب المخرج هست و نحن الوزن هما لیس الوزن مقصود بهی که شعر و معنی الوزن در اینجا نیست اون وزنی که در شعر مقصود است که در علم عروض ازش بحث میکنن که آیا این شعر بر وزن فاعلونه بر وزن فاعلون فاعلون الاخر در معادلتها علی الوجود الاسیه وجود الاسیه بلکه منظور معادل بودن جملات هست بر وجودی که بر کنید رو بهیه علی انحاء متفاوتت این متساعده و این موضوع بودن و مزدرج بودن بر روش های دیناموی اون روش ها خیلی هم هست متفاعله یعنی زیاده ولی که فعلا ما بردش میکنیم بس اینه که جملات در کوتاهی و بلندی به یک اندازه باشن حالا چه کلماتش و حروفش متفاوی باشن چه حروفش متفاوی نباشن مثلا یه جمله ممکنه ده تا حرف داشته باشه جمله دیگه هشت حرف داشته باشه اما دو تا از این هشت حرف کشیده خوانده میشن به طوری که از نظر زمان در بلندی و کوتاهی به اندازه جمله ده کلمه‌ای میشه ان تکون مقاطیع الجمله متقاربتن که طول بلکتر و امکان فروفها و کلماتها غیر متساویتن اگر چه حروف کلماتش متساوی نیستن، مثل قول این، مثل قول این هایی که میگن به کسر و ترسن که تکون الهیده و به نسبته یکسر مواصلون، این از نظر و اندازه یک اندازه اگر چه حروفشون به هم فرق میکنن. ازیادی سکوت میباشد قیبت، انسان با حیبت میشود و به انساس میاد میشود دوست و رفیقان. دفعون امیکون عدد کلمات مقاشی متصابیتن، عدد کلمات مقاشی متصابی باشد، یعنی کلماتی که دارای مقطع صوتی هستن عددشون مساوی باشه، مثل العلم وراثت الکلمه و الآداب حلل مجدده، که از نظر مقاطی حرفایش که مقطع داره در دو جمله یه اندازه هست. حرفی مقطع دار، همزه آداب، حرفی مقطع دار، از نظر مقاطی کلماتی که مقطع دارن یک اندازه هست. جیم ان تکون ان کلمات بل اضافت الى تصابی ها متشابهت و حروف ها معادلت. این که کلمات علاقه بر این که مصابی دیگر هستن در مقاسی و در صورت هست متشابه هم باشن و حروفش متعادل باشد، این لنگه هم دیگه باشه، ادل هم دیگه باشه، مثل اقضا ما یکون التصنع فی اوائله و اقضا ما یکون التصنع فی اواخره. ببینید اوائله اواخره کلمات علاوه بر تصاری تشابه هم دارد. اقضا اقضا ما یکون ما یکون تصنع اتن، در این دو جمله فقط به کلمه تصنع تر یه مقداری مثل هم نیستن، بقیه جملاتش تشابه دارن و معادل یکدیگر. این نحو جمله آوردن دلنشین تری مثل اون مثالی که ما براتون زدیم، اگر الهی اگر یک بار بگویی بنده من از عرش بگذرد خنده من. دار انتکون المقاطی اون از ذالکه قیمت و عدمی متعادلت هم، این که مقاطی علاوه بر اون چه که ما شکلیم که تشابه و تصابی داشته باشن در مد و عدم من هم متعادل باشن، مثل طلب العادت افضل الافکار و کسب الفضیلت انفع الاعمال. اعمال کشش داره، افضل کشش داره، طرف کشش نداره، کفر هم کشش نداره. این چی میشه؟ این میشود دو جمله کلماتشان در مد و عدم مد متعادل باشه. ها ان تکون حروف الاخیره من المقاطی متشابهه هستن. قسم پنجم و نکته پنجم اینه که حروف آخری از مقاطی متشابه باشن، یعنی از کلماتی که از دهان بیرون میاد حروف آخرش متشابه باشن. جهتش هم اینه که انسان همیشه روی آخر جمله توجهش بیشتره. مقاطی در صورت در این عبارات ظاهراً به معنی امن کلماتی که از دهان انسان صادر می شود، حالا که چه مقطع داشته باشه چه مقطع نداشته باشه. ان تکون الحروف الاخیره من المقاطی، حروف اخیره از مقاطی متشابه باشن، کما لو کانت مسجعه، مثل این که مسجع باشن، سجعدار باشن، مثل الصبر علی الفقر قناعه و صبر على الذل ذراعه، که تو قافیه داره مثل شعر هستن. و احسن الاوزان مثل الجمل ان تكون معادله مثنا او ثلاثه، و اما ما زاد ادا ذلك فلا یکتر زفیرن. و بهترین اوزان در جمال این است که بوده باشد مخنا، این دوتا دوتایی دو جمله دو جمله با هم چی باشن؟ ردیف باشن. او سلاس یک جمله دو جمله با هم ردیف باشن. و اما بیشتر از این پس میکنید خیلی، چون که باز نجد میشید برای یک نوع خستگی بل قد یستساق و یکون من از تکلیف مندود، بلکه در جای از وقت این داز استساق یعنی مصدق نشده جائز نیست میکنید و یکون من از تکلیف مندود و می باشد از تسلطی که منقوط یعنی مبغوض خوشپسند نیست. و شد الله علی محمد و آله الطاهرین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و صدق الله على محمد و آله الطاهرین. نظم و ترتیب الاقوال خطابی دیار کل کلام یشتمل على ایضاح مطلوب خطابی کان او غیر خطابی لا بد ان يتالف من جزئين اساسيين ثم دعوى الدليل عليها. صحبت راجع به امودی بود که ما اصطلاحا به آن تابع گفتیم و آن امور بود خارج از خطابه ولی که دخیل در قرضی که خطابه برای آن است، یعنی دخیل در اقناع جمهور برای مطلبی که شخص خطیب عنوان می کند. و گفته شده که این امور ممکن است مربوط به الفاظ باشد و ممکن است که مربوط به نظم و ترتیب الفاظ باشد و قسم سومی داریم به نام اخذ بالوجود که آن را در توضیح خواهیم داد. نسبت به احوالی که مربوط بود به نظم، نسبت به احوالی که مربوط بود به خود الفاظ، این مطالب را توضیح دادیم و تمام شد. فعلا بحث راجع به اموری که متعلق است به نظم و ترتیب الفاظ. در اینجا مرحوم مصنف ابتدا می‌فرمایند که هر کلامی که انسان مطرح می کند، هر سخنی که انسان مطرح می کند، یا سخن بدیهی و یا سخن نظری. اگر کلام و سخن بدیهی باشد که اون کلام مورد قبول همه است و دیگر زحمتی برای قبول آمدن اون مطلب برای جمهور و غیر جمهور نیست. و اما اگر مطلب نظری و تصدی باشد، در اینجا مسلماً چون اون مطلب باید به اثبات برسد تا مورد قبول قرار گیرد، ناچاراً کلام ما مشتمل بر دو قسمت خواهد بود، یکی نفس ادعا و مطلبی که ما میخواهیم عنوان کنیم و یکی دلیل و برهان بر این ادعا و اشتمال کلام بر مدعا و دلیل اختصاص به خطابه ندارد. در غیر کلام خطابی هم قاعدتا کلام مشتمل است بر یک مدعا و بر یک دلیل. حال صحبت ما در امروز در این است که آیا از نظر ترتیب مدعا و دلیل را به چه ترتیبی باید بیاوریم؟ ایشون می‌فرمایند نظم طبیعی اقتضا می‌کند که انسان ابتدا مدعا را بگوید و بعد دلیل را، چون باید مدعا معلوم شود که چیست تا شخص سامع متوجه باشد که آیا آنچه را که متکلم به عنوان دلیل ارائه می کند آیا دلیلیت بر مطلب دارد یا ندارد. در این ما که اگر مدعا نامعلوم باشد، مشخص نباشد، ما متوجه نمی شویم که آیا این دلیل صحیح هست و یا این دلیل صحیح هست، آیا این دلیل اثبات مطلب را می کند و یا اثبات مطلب را نمی کند. پس چون دلیل آوردن بر پایه و بر اساس ادعا از این جهت ابتدا باید اساس و ادعا معلوم بشود و سپس دلیل آورده شود. اما در خطابه یا ممکن است که ما عکس این ترتیب را انجام دهیم به خاطر اقتضاء مقام سخن، از جهت اینکه اگر شخص خطیب ابتدا دلیلی بیاورد، استدلالهایی بیاورد، چون سامعین نمیدانند که این دلیلها برای چه ادعایی، در مقابل این دلیل زانو میزنند چون میبینند دلیل تام و دفعتا شخص خطیب از دلیل منتقل به مدعا میشوند. در اینجا دیگه برای جمهور مهلتی باقی نمی ماند تا اینکه انکار بکند دلیل را، چون دلیل در زمانی که گفته می شود از جهت اینکه معلوم نبود به چی می آرد و مطلبی بود فی حد نفس صحیح، به باید اینکار نکرد. و فرق دو الان هم که یک دفعه منتظر به مدعا شدیم دیگه چیزی برای این کار باقی نمانده است، چون نسبت به دلیل در سکر بود. از این جهت است که در بعضی از موارد اقتدا میکند مقام و مورد که انسان اقتدا دلیل را بیاورد به بعد مدعا. از این نکته که بگذاریم ایشون میفرمایند اقوال کتابیه و سخنرانیها کلا مشتمل در پنج قسمت باید باشد. یکی همین مدعا باید بیان ادعا شد، یکی دلیل باید دلیل آورده شده بر مطلب، و یکی مقدمه و تقدیم، و یکی اقتصاد، و یکی هم خاتمه. مختصر اینا رو توضیح میدیم و بعد وارد بر عبارت میشیم، چون مطالبی نداره که بخوایم از خارج است. مقدمی یعنی این که خطی برای آماده کردن جمهور را نسبت به مطلبی که میخواهد القا کند و برای ایجاد آمادگی در مستمعین برای قبول خطابش خودت یک مقدمه ای ذکر کند که اون مقدمه صراحتاً مشتمل بر دلیل مدعا نیست، اما به نحوی اشاره دارد به مطالب و در این مقدمه مستمعین به مطلب آشنا میشن، یک دسته با مطلب برخورد نمی کنن تا وحشتشون برداره و از قبول کردن سر باز بزنن، بلکه تا مقدار با مطلب آشنا شد. این جزء اول که در این جزء اول و مقدمه رعایت اموری لازمه و آنها را از رو خواهیم خوند. قسمت دوم عبارت است از اقتصاد، یعنی قصه گویی و قصه آوردن. چون گویی یک شوقی دارد و میلی دارد به استماع قصه، از جهت اینکه در قصه اموری ذکر شده است تا اندازه عجیب، اموری ذکر شده است شنیدنی، و انسان دنبال این است که همیشه نسبت به اموری که نمیداند این پیدا کند، مخصوصا اموری که تاریخی باشه و جنبه قصه و داستان داشته باشه. از این جهت اگر بتواند شخص خطیب مطلب خود را در ضمن قصه ای بیان بکند، در اینجا مطلب بهتر قابل پذیرش است برای جمهور. مثلا برای تشجیع روحیه سربازان یکی از قضایای جنگ های صبر اسلام رو بگه که چگونه سربازان جانفشانی کردن، از خود گذشتگی نشان دادن و در نتیجه پیروز شدن. در یعنی این داستان و سرگذشت این جنگ بسیار مؤثرتر خواهد بود تا اینکه این خطیب در مقام استدلال در بیاد که آقا باید از دین از وطن دفاع کرد چیکار کرد. اینها خوبه،
اما چون مستمعین شوقشون به شنیدن قصه بیشتر از تا به شنیدن برهان استدلال، اگر که مطلب رو ممکنه قبول داشته باشن، اما وقتی این مطلب رو در ضمن قصه ما برای اونها میگیم بهتر به دلشون میشینه.
و اما مخاطبه خاطرین عبارت از
این که خطیب در نهایت
کلامش
یک خلاصه‌گیری از سخنرانیش بکنه و به صورت فشرده خلاصه مطالب را در دست مستمع بدهد و ترسالان هم به صورتی مثل خداحافظی و از این قیلی که معبود هست با مستمعینش وداع کنه. و اتفاقا قسمت خاتمه بسیار مهم است، چون شخص خطیب می تواند در خاتمه بیانی داشته باشد و حالتی داشته باشد که سبب شود مطالب از ذهن مستمعین نه نشه و در ذهن آنها بنشیند. كل كلام يشتمل على إيضاح مطلوبين، هر كلامي كمشتمل بر إيضاح مواضح كعلان مطلوب باشي، بعض السلامات المشتمل بر إيضاح مطلوب نيست كن بديهي بقوم كار مدهي. كل كلام كمشتمل على إيضاح مطلوبين، هلا خطابي يعني أو غير خطابي، كي كلام كلام خطابي باشي، چه کلام کلام جلالی باشد، چه کلام کلام برخانی باشد، ناظر به ان یتعلق از دو جرد اساس، یکی عبارت است از دعوا و مدعا و دوم دلیل بر مدعا. دلیل از مبتدیین یقتضی تقدیم دعوا از دلیل. نظم طبیعی اقتضا دارد مقدم داشتن مدعا را در دلیل اطلاع مدعا را بگوییم نه دلیل را بگوییم و به همان معلوم که از خارج عرض شد، ولی که وقت تقتضی مصلحت اطلاع الاکثر و از اوقات مصلحت اطلاع و اینکه جمهور قانع بشن اقتضا داره که انسان اقتضا دلیل رو بگه و بعد دفعتا منتقل به مدعا بشه. و هذا امر یرجع تقدیره الى نفس المتکلم، و این تقدیر داشتن و تأخیر داشتن دلیل امر خودبستگی دارد به شخص خطیب و متکلم که در کجا دلیل رو مقدم بیاره و در کجا مدعا را مقدم بیاره. اما ابوال الحسابیه و اما گفتارهای حسابی تم مناسب لها علی الاغلب بالاضافه الى ذهن که جزئین الاساسیین، پس مناسب با ابوال حسابی علاوه بر اون چه که بسیم، یعنی علاوه بر اجتمالش بر دلیل مدعا که مدعا اساسی مناسب است انتشنم در اینکه مشتمل باشد علا سلاست امور اخرى، تصویر و اقتصاد و خاتمه و نحن نبینها بالاختصار. الاول التصویر یعنی همون مقدمه، و هو ما یوضع امام الكلام و مقدمه الله، برای اینکه بوده باشد اشاره و اعلامی به قرضی که مقصود است برای شخص خطیب، مثلا برای اقناع مردم را در احساس مدرسه ای مقدمتا باید راجع به علم صحبت شود که اون چه اثراتی دارد و چه نقشی دارد، و برای فراگیری علم چه چیزها لازم است
در مدرسه و محلی برای تعلیم و تعلم چقدر در فرازیری علم دخالت دارد. من در ادتون اعداد مستمعین و تحضیعت هم ادت ترکه محمد غرب و فایده از تطمیر فراهم کردن مستمعین و محیا کردن آنها به توجه به سوی قرض على القرض اهل بسنین این همه قرض مقصود برای خطیب و خدا یشت خود تنح نخود معذب قبل شروع و ترن و مدنوانی فتداء ابتدا این تصمیم که ابتدا آورده می شود مثل تنحنه یعنی تردد صدا در سینه که انسان صداش رو صاف می کنه مثل تردد صدایی که شخص معظم دارن قبل از شروع در اذان سینه صداش می کنه یا مثل ترنم و در دماغ پیچوندن صدا برای که انسان ابتدا بکنه در دماغ آوازخوانی و شبیه به ترنم مغنی در ابتداش دماغ و سازان بکنم کل امر زیبا که یراد منهو نفت الانظار الان یعنی در این تصدیر بشه این مؤذن به و به همین تصدیر هر امر مهم و صاحب اهمیتی که اراده شود از اون امر و التفاق انظار جمهور به سوی این تدابار است که مصدر شود به یک تصدیر به یک شیعی که اعلان به آن بکنم من احسن فی الخطاب ان یکون التفسیر مشعرا بالمقصود و مروح به و میکوته در خطاب این است که تفسیر اشعار مقصود داشته باشه چرا؟ لان التفسیر علم ما یعطا بهی برای چه؟ مساعده تهدئت المسلمین مستمعین لتقبل القرض المقصود لو لیقبل القرض المقصود در اینکه قبول شد از قرض المقصود پس به این جهت است که تصویر میآوری بنابراین خوب است که تصویر مشتمل بر قرض باشد ولاجل هذا یفتتح الخطباء من در الخطبین خطاباتهم بالصراط على الحسين عليه السلام بس تظلم ده شخص مفوت روزه بخونه ذکر مفیدت بکنه نمیتون ابتدا میبینی مقدم چینی میکند وادع به مسائب ابی عبدالله الحسین روحی لارباب العالمین رحم الخدا درجع به تظلم حضرت دادخواهی حضرت و یا شما میبینید که نویسندگان در ابتدای کتاب مقدمه میآورند که اون مقدمه مشعر به مطالب کتاب است و یفتتح الخطاب رسائلهم بالمثمنة و مانند اینها و بالسلام و الشوق الی المرسل الیه و یا به سلام کردن و شوق به مرسل بسید مردم من به در ابتدا ذکر میکنم و به ما قدیش ارد المراد و به اون چکلگاه اشعار به مراد دارد کما هو المحدوث و عند اصحاب الرسائل کما اینکه این آن ارتد گرفته شده بوده است در نزد اصحاب الرساله در اصول و متقدمه مثلا اگر یادتون باشه در ابتداء کتاب سمدیزه مقدمه به نحوی آورده شده است که اشاره به مباحث علمنه در این ها احسان کلمتون یتبع به الکرام کلمه کرام و مبتدا ذکر شد و خیر و خبر این دختتن به المرام خبر ذکر شد. و یا مثلا در ابتدای مقدمه و کتابی که برای منطق میگوتن میگینید عبارات را برده میشود که در اون عبارات کلمه لطف و بعضی از مطالعه منطق چون تصورت هستید اشاره میشود. ولیکن یه دقیل خطیب اول کاتب اظهار آن تفسیر من مالا بدنین اندلاح زفیه انبین. ولیکن خطیب کتاب کاتب اگر بخواهم که تفسیر بیاورم این بکر چند چیزی رو مراعات کنم. یک، مقدمه نباید موجب نفرت مخاطبین شود و الله که اگر موجب نفرت مخاطب این شود نقض قرار پیدا خواهد شد. ما میخواستیم مستمعینمون اقدام کنند به صفت ما اگر مقدمی بیاوریم که موجب تنفر آنها شود آنها برمیگردند اقدام نمی کنند به ما. و این مثل این است که ما در موقع سرور و شادمانی با قدمی بیاری محضون و یادن اما یفتتح خطابه به ما یمثر المخاطبین به اونچه که تنفیل می کنید مخاطبین با او یفیر فخصفون یا برمی انجیزاند فقط فخذر آنها رو که ان یعطی مثلا به ما یشعر به تشعون فی موضع استحنات و الفرح رسول مثل این که بیاورد به کلامی که مشعر به تشعون و شونی در جایی که باید از خوشحالی و سرور و درست صحبت بشه اون ما مشعر به سرور یا افتتاح بکنم با بیاورد به کلامی که مشعر به سرور در مورد تعذیه و حوض اون معبر به ما مشعر به تعاظمی که اول مخاطبین و یا تعبیر کند با اون چه که مشعر است به بزرگواری خودش بر مخاطبین و اگر چنین کاری کند جمهور از او زده می شود چون جمهور حد در امکان بخواد خواهد اجتی نباشد. مثل دوم این است که حد در امکان اختصار رو مراعات کنند و این اشتباهی است که بعضی ها مقدمه را بسیار طولانی می آورند ان يحاول الاختصار جهد الامكان اینکه محاوله کند یعنی به کار ببندد اختصار را به حد امکان به شرط ان بورده به عبارت مدینه المدینه به شرط اینکه بیاورد به عبارت مدینه المدینه فإن الإطالة في التفسير يسجر المخاطبين لأنه إطالة في التفسير موجود وجه المخاطبين شغل فينتقض عليه القرار فسناغ من شغل برقة القرار قرارش إطبار بول فلا شغلش براي الزجر المخاطبين فينتقض بر شخص خطي القرار قبل مصيرش بمحسوس إلا إذا كانت تدراج الغلقون يتلقف على الإطابات مجر إنك آمار كرمانه إن خطيب مالكين هم را متوقف بر إطابية كرام باشد. أو أراد أن يظن ختما أو فعلا أو جسما على نفسه أو رأيه مثل إنك البقر ذنكمت جشمين ويرفعد يراتير مورد التحسن لنعلم بيا بقر التناطنت بر خودش ويا بر رأي خودش تأي خودش بتتاجر ونجا خود در مقدمهش طولانی باشد تا مردم آماده بشه. و علی کل حاله ان تفسیر بالکلام المکرر المعروف او اصالت بالکلام الصارح من اشنع ما یصنعه بعض الخطباء والکتاب. بس در هر صورت در هر حالی مقدم چینی به کلام مکرری که مردم با الفت دارن و یا اطاله تفسیر را به کلامی که خالی از مطاله از بدتری چیزی که انجام میدهد او را بعضی از خطابا و بعضی از نمیخنده و علال از اکثر من هم میرن علال مقدره و این تفسیر به کلام مکرر بر عجز سخنگان بیشتر از آن دلالت دارد که در قدرت سخنگان دلالت بکنند، کما اینکه افضل در اعتذار، کما اینکه اگر سخنگان برای اعتذار هست این از که تر شود تصدیر اصلا، زیرا که اگر مقدمی چی می کند جمهور خیال میکنن که میخواد این رو در زیر داره کنن در بره، لأن این تفسیر قد یسیر زن و ان این تفسیر یعید تعلق و تحرق، یعنی فرار از جواب و دفاع. اصلاحی جزء دومی که خطاب مشتمل در آن است عبارت است از الاقتصاد. اقتصاد چیه؟ و خدا ما یکتر بیانا علی تصدیق للمطلوب عبارت است از چیزی که ذکر می شود به جهت بیان بر تصدیق للمطلوب. و شارح الله به قصه صغیره شاید بدو نشان کننده است مرء مطلوب را به یک قصه صغیری که تأیید می کند مطلوب را. فإن القصه من اورع ما یعین علی الاستغناء، این قصه گفتن از عجیبترین چیزهایی است که کمک می کند به قانع کردن جمهور. و یقرب القرب الى الاسهام، و تقریب میکند و نزدیک میکند قرب را به اسهام. و که انها من اول ادلت عليه، و توی که قصه از قدیلترین دلیل است بر قرب، لا دیگه مهم بار آمنه اما که انه این طور و این که حقیقتا این طور باشه. و از ساعت القصه فی الحضور الاخیر بعدشون میفهم البته در زمانهای فعلی خود داستان نویسی یک رشته از ادب شده، خودش تخصص لازم داره. و از ساعت القصه فی الحضور الاخیر ابدا و فنا قائما براسته به تنهایی ایستادین خودش. يستعين بها دعاة الأفكار الحديثة بتلقين العامة لإقناعها. فكناك يجيران بإن قلتين خانا بدان ودعوت خانا بدان أفكار الله طري تلقين العامة وقانع كردان عنها. لأن كانت من سن انخيار وعجر شئين باستن فرائي از ساختی اختیار باشد اصلا چنین داستان اتفاق نیفتاده، اما مطلب رو در قالب داستان میگن تا بهتر به دل برشینه. آنجایی که شما اگر ملاحظه کنید بسیاری از کتاب‌های کمونیستی به صورت داستان نوشته شده است برای بچه خانم مصدر و انت طبیعت الانسان صدر این مصدر این است که در طبیعت الانسان شهرت الاستماع الالقضیه فیلتز و بهنا فضلت